با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت اول از کتاب پرواز خونین، روایت سرباز شهید محمد رضا صبحانی در دوران دفاع مقدس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی. راوی محمود یکتا پرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر قلمداران خمینی، رضوان الله تعالی علیه، ارتشی ها و پاسداران سبز پوش ولایت مدار، اونهایی که در همراهی قافله کربلاییان آروم و قرار نداشتن و حال و هوای حضرت امام حسین علیه السلام در اعماق وجودشون شعله‌ور بود. دلم هوای عالی آسمان رو کرده. اونهایی که هم رزمشون بودم و پا به پاشون با کفار جنگیدیم و در عین ناباوری اونها جرعه شهادت نوشیدند و آسمانی شدند و من رو در این دنیای وانفسا تنها گذاشتند. اونچه که در این دو فصل با عنوان پرواز خونین به سمع مخاطبان و پیشکسوتان بسیار ارجمند برسه، روایت جانفشانی های سرباز شهید محمد رضا صبحانی در دوران دفاع مقدس در جبهه‌های جنوب که در سال 1359 به فیض عظمای شهادت نائل گردید. هوای فروردین ماه سال 1339 بسیار ملایم و دلچسب بود. نسیم ملایمی از طرف رودخونه می‌وزید و بوی خوش گلاب و عرفای تازه رو در هوای دلانگیز بهاری پراکنده می‌کرد. بازار شهر، به خصوص بازار ماهی فروش‌ها، مثل همیشه شلوغ و پرجمعیت بود. آقای یوسف صاحب ماهی فروشی او به حاج قاسم کرد و گفت حاجی جون بیا جلو، بیا جلو که ماهی حلوای سفید رسید، چند کیلو بکشم؟ حاج قاسم گفت امشب مهمون داریم، چند تا از اون خوباش برام سوا کن. آقای یوسف هم دو تا پاکت بزرگ پر کرد و گذاشت رو ترازو. فرید شاگرد حاج قاسم پاکت‌های ماهی رو گذاشت داخل گاری دستیش و دنبال حاج قاسم را افتاد و بعد از کلی خرید حاج قاسم برگشت خونه و به کمک فرید چیزایی که خریده بود لب باغچه چید. حاجی برای چندمین بار به تک تک اعضای خانواده سفارش کرد که امشب حتماً باید از مهمونا خوب پذیرایی بشه. خیلی باید مواظب باشید. مهمونای امشب با مهمونای شبای قبل خیلی فرق دارن. بعدش هم رفت به طرف اتاق خواب نوزاد که با چهره معصوم کنار مادرش خوابیده بود. حاج قاسم خطاب به عیالش سعید خانوم گفتش که انشالله بعد از نماز مغرب و عشا خودم مهمونای سوسنگردی رو از مسجد میارم به خونه. مهمونای صبحانیه و خزعلیه هم تا چند ساعت دیگه میرسن. سعید خانم گفت ای بابا، دفعه اولمون که نیست، شکر خدا تو این خونه سالی دوازده ما پر از مهمونه. همه چی برای پذیرایی از مهمونا آماده بود. مهمونای صبحانیه و خزعلیه سر شب رسیدن. مهمونای سوسنگردم بعد از نماز مغرب و عشا همراه حاج قاسم وارد شدن. بعضی از مهمونا محض اینکه چشمشون به شیخ عبود افتاد با احترام جلو رفتند و دست شیخ رو بوسیدند و پایین مجلس نشستند. بعد از صرف شام نوزاد رو با گنداق آوردن به مجلس. حاج آقای کرمی پیش نماز مسجد جامع سوسنگرد اول چند آیه از قرآن مجید رو تلاوت کرد و بعد از اون مطابق سنت دیرینه در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپش اقامه خون و مجدد آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و به سر و صورت بچه فوت کرد و همه بر محمد و آل محمد صلوات فرستادند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر کدوم از مهمونا به فراخور وضع مالیشون یه مبلغی رو به عنوان چشم روشنی زیر بالش نوزاد گذاشتن و بعد با شیرینی و چایی و قلیون از مهمونا پذیرایی شد و همشون گرم صحبت شدند از این در و از اون در. بعد از رفتن مهمونای سوسنگردی، مهمونایی که از اطراف اومده بودند دور شیخ عبود که رئیس عشیره صبحانه بود جمع شدند و به صحبتاش گوش کردند. شیخ عبود پشت سر هم یه چند تا پک محکم به قلیون زد و دستی به تریش سفیدش کشید و گفت: آقایون، همونطوری که میدونید طایفه ما، یعنی طایفه بنی طرف، یکی از طوایف معروف و عشیره صبحانی شاخه مهمی از این طایفه است که از قدیم الایام به مهمان نوازی و سخاوت معروف بوده و هست. امیدوارم که جوانهای ما آداب و رسوم و سنن آبا و اجدادی خودشون رو فراموش نکنن. آداب و رسوم ما برگرفته از شریعت مقدس ماست، باید اونا رو حفظ و حراست کنیم. بعضی از جوانا میرن به شهر، احیانا به دانشگاه و درس میخونن و به کلی عوض میشن. به کار درست نیست. درس خوندن جای خودشو داره و پابند بودن به آداب و رسوم نیاکان جای خودش رو. و از قدیم تو طایفه ما رسم بوده و هست که اجازه ندادیم و نمیدیم حتی یک نفر فقیر و ندار توی طایفه ما وجود داشته باشه. این راه و رسم انبیا و نیاکان ماست. اینا رو گفت و دوباره به چند تا پک محکم به قلیونش زد و استکان چاییشو سر کشید. حاج قاسم جابر رو صدا کرد و گفت: جابر، سری برو قلیون به شیخ رو عوض کن و از اون توتونای مخصوص براش بذار. در همین فاصله شیخ از حاجی سوال کرد که: حاجی، این چندومین بچته؟ حاج قاسم با کمی مکس و با لحنی شرمگینانه یواشکی گفت: این دهمیه عاشق. 7 پسر و 3 دختر که همه کنیز و نوکر شما هستند. شیخ گفتش که: خوب، خسته نباشی حاجی، خدا حفظشون کنه. پس با این میشن 11. خلاصه بعد از چند روز حاج قاسم مراجعه کرد به اداره ثبت احوال سوسنگرد و برای نوزاد شناسنامه گرفت. محمد رضا صبحانی فرزند قاسم و سعیده، شماره شناسنامه 104، صادر از سوسنگرد، متولد 9 فروردین 1339 شمسی. محمد رضا توی خانواده عشایری مذهبی با 1001 افت و خیز و جهش و جنبش و شیطنت های کودکانه رسید به سن 7 سالگی و پدرش اون رو در مدرسه ابتدایی داریوش ثبت نام کرد و محمد رضا در اونجا مشغول درس و مشق شد و روز به روز تو خونه و تو مدرسه با محیط پیرامونش آشنا می شد و شخصیتش شکل می گرفت، شخصیتی سرشار از ادب و متانت و دینداری. او از کودکی و نوجوانی به تاریخ اسلام و مجاهدان صدر اسلام علاقه زیادی پیدا کرده بود. سعید خانوم مادرش چند روز پیش ضمن گفتگو با شوهرش اظهار کرد که محمد رضا در مورد مسائل مربوط به مدرسه باهاش صحبت کرده و گفته که مادر، اخیراً متوجه شدم که بعضی از همکلاسیام غذایی برای نهار ندارن. این بود که یه مقداری از غذای خودم رو به صور پنهانی و به شکلی که بچه‌های دیگه متوجه نشن داخل کیف بعضی از همکلاسیام گذاشتم. علتش هم این بود که نمیخواستیم که اونها گرسنه باشن و نفهمن که ما این کار رو کردیم. آش خواستیم بعد از شنیدن این صحبت ها از زبان سعید خانوم به فکر فرو میره و بعد از یک مکس کوتاه اظهار میکنه که پس همینه که مدیر و ناظم مدرسه میگن محمد رضا بیش از سن و سالش میفهمه. کمک به نیازمندها یک کار خداپسندانه است و چقدر خوبه که از این به بعد خوراکی های بیشتری برای محمد رضا بذاری. همونطوری که قبلا اشاره شد، محمد رضا به تاریخ اسلام بسیار علاقمند شده بود، مخصوصا به غزوات و جنگ های مجاهدان صدر اسلام و چگونگی پیروزی مسلمان ها بر کفار قریش، و همیشه با دوستاش تو زنگ های تفریح و ورزش راجع به این قضایا با دوستان صحبت میکردن. همین روزا بود که تقاضای بازنشستگی حاج قاسم مورد موافقت اداره مطبوع قرار گرفت و این مقارن شده بود با قبولی محمد رضا در کلاس پنجم و رفتنش به کلاس ششم ابتدایی. یه روز خانواده دور هم نشسته بودن و راجع به مسائل مربوط به بازنشستگی حاج قاسم صحبت می کردن. سعید خانوم بیان که نگاهی به کسی بندازه گفت ای بابا، 28 ساله که تو اداره کشاورزی کار میکنی، حقوقت حتی کفاف خرجی 10 روز ما رو هم نمیده. اگه برکت این زمین و کشاورزی نبود با حقوق کارمندی واقعا نمیتونستیم زندگی بکنیم. اگه این 28 سال رو کشاورزی میکردی مثل خیلی از کشاورزهای دیگه صاحب کمباین و تراکتور و گله های گاو و گوسفند بودی. حاج قاسم با لحنی خودمونی گفت ببین سعید خانوم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، ناشکر نباش. ما که برای بچه ها چیزی کم نگذاشتیم. از همین حالا وسائل کشاورزی رو من آماده میکنم. خب همونطوری که گفته شد، محمد رضا به خاطر علاقه زیادی که به تاریخ اسلام داشت بیشتر اوقات بیکاریش رو پیش آجاهای کرمی درس میخوند. آجاهای کرمی شاگردای زیادی داشت، از بچه های 5 ساله بگیر تا پیرمردای 50 ساله که همه شون پیش آجاهای کرمی درس اخلاق و احکام و روخانی قرآن یاد می گرفتن. روزای تعطیلم که میشد محمد رضا با دوستاش برای ماهیگیری و گردش میرفتن به اطراف شهر. بعد از ظهر یک روز تابستونی شیخ عبود و پسرش که مهمون خونه حاج قاسم بودن از خواب بیدار میشن و بعد از شستن دست و صورتشون توی ایوون خونه میشینن. شیخ دشتاشه بلند و سفیدش رو دور خودش جمع کرد و آروم و آهسته یه پوکی به قلیونش زد و خطاب به حاج قاسم گفتش که خب حاجی جون، و از کار و بارت بعد از بازنشستگی چطوره؟ حاج قاسم جواب میده که خدا رو شکر بد نیست، توی صبحانیه مشغول کشاورزی هستم، انشالله فردا قراره که برم اهواز و در رابطه با احداث جاده برای روستا و خرید چند دستگاه تراکتور برای کشاورزای منطقه با استاندار انشالله صحبت کنم. محمد رضا که مشغول خوندن درس بود کتاباشو جمع کرد و گذاشت کنار و اومد پیش مهمونا و دست شیخ رو بوسید و پایین مجلس بیستاد. شیخ عبود یه نگاهی به محمد رضا انداخت و گفت شدیدم تو مدرسه خوب درس میخونی، هم تو مدرسه درس میخونی و هم پیش آجا کرمی حدیث و احکام یاد میگیری. یه سوال ازت میپرسم، اگه درست جواب بدی یه انعام خوب پیش من داری. بگو ببینم اولین زن و مردی که به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن کیا بودن؟ محمد رضا خیلی سریع جواب داد، آقا از مردا حضرت علی علیه السلام و از زنا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. شیخ شادمانه گفت آفرید پسرم، احسنت، و یه اسکناس 5 تومانی به محمد رضا داد. یکی از روزها تو مدرسه در زنگ انشا اتفاق عجیبی افتاد. چند نفر از دانش آموزا انشاهاشون رو خوندن. موضوع انشا اختیاری بود. نوبت به محمد رضا که رسید آرام و آهسته شروع کرد به خوندن انشاش. میگن شاه پدر ملته، پدر باید به مشکلات فرزنداش رسیدگی بکنه. ما دانش آموزا هم جزو ملت هستیم، پس چرا شاه دستور نمیده به مشکلات ما رسیدگی بشه؟ سقف کلاس ما موقع بارندگی چکه میکنه، بعضی از دانش آموزا پول خرید لباس و کفش و حتی خوراکی ندارن، پس چرا شاه دستور نمیده مشکلات ما برطرف بشه؟ ما شاه رو دوست داریم، اما آیا شاه هم ما رو دوست داره؟ آقای ریحانی معلم ادبیات با اخم و پرخاش گفت کافی آقا، کافیه، نمیخواد بقیهشو بخونی. این خوز ابعلات چیه میخونی؟ خلاصه دفتر انشاشو گرفت و بعد از زنگ تفریح یه راست رفت دفتر آقای مدیر. مثل آدمی که کشف مهمی انجام داده باشه با غرور گفت قربان، این دفتر انشای محمد رضا سبحانیه. اگر خاطر مبارک باشه چند وقت پیشم که استاندار آمده بود برای بازدید، راجع به استاندار مطالب انتقادآمیزی نوشته بود که ما به حساب سن و سال کمش گذاشتیم و گذشتیم، ولی این دفعه حقیقتا غیر قابل اقمازه. رئیس مدرسه دفتر انشای محمد رضا رو گرفت و با دقت خوند و گذاشت رو میز و به آقای ریحانی گفتش که بگید آقای جلالی بیاد داخل اتاق من. بعید میتونم که همچین انشایی از ذهن و تخیل یک بچه 7-8 ساله نشأت گرفته باشه. برید و آقای جلالی رو بگید که بیاد تو اتاق من. چند دقیقه بعد آقای جلالی که میگفتن از عوامل سواکه داخل شد. آقای مدیر خطاب به آقای جلالی گفت یکی از شاگردای کلاس پنجم به اسم محمد رضا صبحانی یک انشایی نوشته که به نظرم باید بررسی بشه. قبلن هم که جناب استاندار برای بازدید به مدرسه آمده بودن، یه انشای انتقاد آمیز علیه ایشون نوشته بود، ولیکن ما قضیه رو زیاد جدی نگرفتیم. اما این دفعه اسم شاه رو توی انشاش نوشته. جلالی به محض شنیدن اسم شاه دفتر انشای محمد رضا رو گرفت و به دقت مشغول خوندنش شد و در خاتمه متفکرانه گفت: قطعا تفکر و اندیشه یک شاگرد کلاس پنج ابتدایی نیست این انشا. باید بفهمیم که کی این انشا رو نوشته. دو روز متوالی معلمایی که رابطه خوبی با محمد رضا داشتن در مورد انشایی که نوشته بود بازجویی شدن. در واقع محمد رضا با تأکید مرتب اظهار میکرد که هیچ کس این انشا رو ننوشته و اینو خودم تنها نوشتم. خلاصه آقای جلالی با خشم و عصبانیت خطاب به محمد رضا گفتش که تو از کجا میدونی که شاه پدر ملته؟ کی این حرف رو زده؟ بعدن حالیت میکنم، مطمئن باش معدل 20 که باشه از مدرسه اخراجت میکنم. پرواز ملکوتی. توی یک روز غبارآلود پاییزی ناگهان صدای انفجار مهیب و پی در پی پادگان رو لرزون. هدافند هوایی با سرعت به کار افتاد. هواپیماهای جنگی عراق چند بار پادگان رو دور زدند. یکی از هواپیماها مورد اصابت هدافند هوایی قرار گرفت و سقوط کرد. شدت بمباران به اندازه بود که بیشتر ساختمونا آسیب دیدن. صدای آه و ناله و فریاد بلند بود. یه دهی با بدنهای تکه پاره شده به زمین افتاده بودند و با وضعیتی رقت انگیز داشتند جان می دادن. تعدادی هم با سر و صورت خونین به این طرف و اون طرف می دویدند. یه دهی دیگری هم از شدت جراحات وارده قادر به وایستادن نبودند و سینه خیز خودشون رو به جلوی ساختمان ها میرسوندن. فرماندهان با سرعت و دقت زخمی ها رو به پناهگاه ها هدایت میکردن. در همون لحظات غم‌انگیز و دردناک دیدبانایی که زنده مونده بودن اعلام کردن که تعداد زیادی از تانک های دشمن دارن میان به طرف پادگان. به دستور فرمانده پادگان زخمی ها منتقل شدند به اهواز و آبادان و محمد رضا با RPG توی سنگر آماده بود که سرباز شیرازی یکی از همدوره های محمد رضا با چشم های اشکبار خبر شهادت چهارلنگ و زخمی شدن غلامی رو از سربازای منتورش بودند داد. همون موقع تانکای دشمن از دور دیده می شدند که دارن میان به طرف پادگان. فرماندهی پادگان سرگرد انصاری دستور داد تا تانکای دشمن جلو نیومدن تیراندازی نکنید. همین که تانکای دشمن توی تیررس قرار گرفتند با توپای 106 و RPG شروع کردیم به تیراندازی. در همون لحظات اول 3 از تانکای دشمن از کار افتادند. RPG زنها همچنان رو تانکا آتش می‌ریختند که نهایتاً موجب شد تانک‌های عراقی قطع‌نشینی بکنند. سرباز شیرازی داخل سنگر RPG زنها شد و براشون غذا گذاشت و با التهاب گفتش که عراق به تمام نقاط مرزی حمله کرده و در قصر شیرین، مهران، دلوران، بستان و سوسنگرد وارد خاک ایران شده و چندین فرودگاه کشور رو بمباران کرده. محمد رضا که مشغول خوردن غذا بود، دلش برای زن و بچهش شور میزد و نگران بود که مبادا عراقی ها به سوسنگردم حمله کرده باشند. سربازهای دیگه بهش دلداری میدادن که بابا نگران نباش، عراقی ها به شهر سوسنگرد حمله نکردن. ظاهرن ستاد ناحیه ژاندارمری اعلام کرده بود که چون همه واحدهای ناحیه به شدت درگیر جنگ، تا رسیدن نیروی کمکی واحدها باید مقاومت بکنن. شور و هیجان و التهاب تمام پادگان رو گرفته بود و در یه گوشه از پادگان سنگر میکندن و در یه قسمت دیگه مشغول بودن که خودروها رو استتار بکنن. مهمات زیادی توی سنگرها انباشته بود و همه جا صحبت از این بود که جنگ و حمله عراق ایران شروع شده. حدودای یک هفته بدون هیچ حادثه‌ای گذشت. محمد رضا به شدت نگران خانوادش بود، چون مرخصی ها رو لغو کرده بودن و امکان سرزدن به خانواده نبود و تلفون ها هم قطع شده بود. تقریبا شب هشتم بود که عراقی ها با توپای دوبرد دوباره پادگان رو زیر آتش قرار دادند. هفته سوم جنگ بود که از طرف لشکر 92 زرهی اهواز سه اراده توپ دوبرد در ارتفاعات مشرف به پادگان مستقر شد. فرمانده پادگان در مورد عقب نشینی یا ایستادگی و مقاومت با پرسنل به مشورت پرداخت. از بین سربازها محمد رضا بلند شد و گفت: من سرباز وظیفه محمد رضا صبحانی، جمعی گورخان و مهندسی رزمی، با عقب نشینی مخالفم. یک سرباز دیگر اظهار کرد که عقب نشینی به صلاح ماست و گروهبان عطاری از گروهان یکم گفت: هر طوری که حساب کنیم عقب نشینی یک نوع شکست به حساب میاد. به نظرم اگه همگی کشته بشیم بهتر از عقب نشستنیم. به قول شاعر: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. سروان یار محمدی محکم و قاطع گفت: تو جنگا، مخصوصا این جنگ نابرابر، جون نفرات از همه چی مهمتره. اگر عقب نشینی کنیم، درسته که مقداری خاک دست میدیم، ولیکن این کار موقتیه. اگر بایستیم و مقاومت کنیم، به طور قطع و یقین هم نفراتمون رو از دست میدیم و هم خاک میهن رو، و دیگه نیرویی برای گردان باقی نمیمونه که جبران مافات بکنه. خلاصه دست آخر همه منتظر نظر فرمانده گردان بودن. در واقع حرف آخر رو فرمانده پادگان بزد که ایشون هم با عقب نشینی مخالف بود و معتقد بود که باید صبر کنیم و در مقابل دشمن مقاومت و پایداری بکنیم. همه بر محمد و آل محمد صلوات فرستادن و با نظر فرمانده موافقت کردند. واحدهای گردان برای مقابله با دشمن آماده بودند. همه در نگرانی و استراب در واقع به سر می بردیم. خب صدابردار بسیار ارجمندمون اشاره میکنن که وقتمون تموم شده. تا اینجای مطلب رو داشته باشید، ادامه روایت رو انشاءالله هفته آینده به سمعتون خواهم رسوند. خداوند یار و نگهدارتون.
کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی.